خب بر من یه تبلت بخرین، بر من یه گوشی تهیه بکنین در اختیارم بگذارین. بعد
بله.
ببینید اون وقت خانواده هم خب میدونن، بالاخره کسی که یه گوشی هوشمند دستش بوده یه مدتی میدونه چه خبره این تو، میفهمه
بله.
چه خبره.
بله.
ولذا دوست نداره فرزندش رو در معرض این موضوعات قرار بده. اما توصیه مشخص ما چیه تو این زمینه به خانواده‌های بزرگوار؟ حالا اینکه حاکمیت چه تصمیم میخواد بگیره، بالاخره مسئولین چه تصمیم میگیرن و واقعا این مطالبه عمومی جامعه مطالبه داره، قشر دلسوز اندیشمند تو این زمینه مطالبه داره که ما
بله.
یه مرتبه دستی دستی به خاطر یا مثلا 20 صفحه کتاب نسلمون رو بهش آسیب نرسونیم. اینو باید خیلی دقت بکنیم، یعنی مسئولین از صد مثلا مقام مثلا وزارت آموزش پرورش گرفته تا معاونینشون تا شورای عالی آموزش و پرورش تا بالاخره کسانی که دارن تو این زمینه برای سال آینده تصمیم گیری میکنن، به نظرم ذهنها رو هم نباید ما کاد بندی کنیم آیا بدینیم. یعنی فکر کنیم که لالابد الان آموزش فقط تو فضای مجازی باید محقق بشه، نه کاد بندی نکنیم. اتفاقا اینجا این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن یکی از ویژگی‌های مرحوم حضرت امام و انقلاب ما این بودش که نوآوری کرد، خرق عادت کرد، اتفاقاتی رو رقم زد که جای دیگه رقم نمیزدن. تو این زمینه ما نباید خیلی نگاه بکنیم حالا مثلا کشورهای اروپایی چیکار میکنن، فلانجا چیکار میکنن. بالاخره ما هنجارهای ما با اونا متفاوته.
بله.
فرهنگ ما با اونا متفاوته، دینمون با اونها متفاوته. فقط ممکن در انسان بودن مشترک باشیم، ولی وجه اشتراک دیگه ای رو ما پیدا نمیکنیم خیلی مواقع. ولی ما نمیتونیم اون نسخه ای که اونها میپیچن ما بر اساس مثلا ویژگی های جامعه خودمون، هنجارهای جامعه خودمون بپیچیم. اما نقطه بالاخره مشخصی که من میخوام به خانواده ها توصیه بکنم
بله.
اینه که به سمت خرید اینها برای فرزندانتون نرید، مثل تبلت، نمیدونم لپتاپ، حالا هرچی، گوشی هوشمند. اگر احیانا یه موقع مجبور شدید، لازم بود، ضرورتی دیدین تو این زمینه، برای خودتون بخرید. مثلا من پدر برم امروز مثلا بازار مثلا یه تبلت بخرم،
بله.
برای خودم هم بخرم، بیارم تو خونه بگم خانم بچه ها این تبلت رو من امروز خریدم برای خودم. و اینکه اگر خانوادم جایی لازم داشت بله بهش میدیم استفاده بکنم. مثلا علی آقا پسر کلم
بله.
تو اگر تو درس لازم داشتی من دریغ نمی کنم، حتما تو ساعتهایی که نیاز داشتی اینو در اختیار شما هم قرار میدم. چرا ما این رو میگیم؟ دلیلش اینه که تحت یک مدیریت واحدی بله قرار بگیره در محیط خانه. اصلا تکنولوژی ها رو ما تو محیط خانه این کار رو بکنیم. کامپیوتر میخواییم بخریم خونگی، برای خانواده بخریم نه برای فرزند.
بله.
مثلا برای همسرمون، برای خودمون، مثلا میگیم برای خونه است. وقتی برای خونه شما تو محیط بله عمومی خونه قرار میگیره، نظارت روش بیشتر میشه، کنترل بیشتر میشه. اینکه یک فردی برای خودش بدونه بعد بیاد مثلا یوزر پسورد بذاره روی کامپیوترش، نمیدونم فایل زیپدار بذاره.
بله.
ما اگر بخوایم دست بهش بزنیم نه مال منه، شما حق ندارین ازش استفاده بکنی، این اتفاقات نیفته. یعنی ما بدونیم از این تکنولوژی میخوایم هوشمندانه استفاده بکنیم. بذار جناب آقای عابدین ما یه تعریفی رو داریم در سواد رسانه.
بله.
یا سواد رسانه یعنی چی؟ این چی که امروز انقدر میگن سواد رسانه کمک میکنه که انسان استفاده هوشمندانه از رسانه ها داشته باشه.
بله.
یعنی این که یه قربالی رو برداره بگه آقا چی ببینم، چی نبینم، کی ببینم، کی نبینم، چقدر ببینم، چقدر نبینم. یعنی قرار سواد رسانه این کمک رو به ما بکنه که ما بتونیم در راستای اهداف خودم، در راستای رشد خودم از رسانه ها استفاده بود. و دقیقا ما تو پیوسته تربیتی میگیم یعنی همین دیده بشه. یعنی ما باید بیایم بررسی بکنیم که بالاخره چی کار بکنیم که استفاده هوشمندانه باشه، نه آسیب رساننده به نسلمون، به فرزندانمون، به خانوادهام.
بله.
حالا این کلیات درباره این سوال البته تو این زمینه حرف خیلی است که امیدوارم انشالله
به تدریج
خود رسانه بالاخره ما یا در همین رادیو معارف اصلا چند برنامه اختصاص پیدا بکنه به این که ما سطح آگاهی خانواده رو خصوصا در این عرصه در استفاده از شبکه‌های آموزشی مجازی بالا ببریم. شما من حالا نمیخوام خانواده رو نگران بکنم.
بله.
همین پریروز بود روز جمعه من یه شهری بودم و دیدم یه مادری اومد گریه میکرد، میگه وای تراشو من به اطمینان این که بچه‌م اینجا درس بخونه گوشی بهش میدم. بعد مادر دقیق میگه دور و برش هم میچرخیدم من، نه اینکه ولش کنم به امانه. میگه الان از یکی از مادرهای همسایه شنیدم که بچه همسن و سال بچه ما داره که چرا بچه شما اومده به بچه من گفته مثلا خانوما تو شبکه‌های مجازی یه جور دیگه هستن، یه تیپ دیگه میزنن، تو هم نمیخوای بری ببینی این واژه ها رو، برو سرچ بکن ببین. این گریه میکرد و میگه من میخوام مثلا بمیرم، یعنی باورم نمیشد بچه‌م این اتفاق براش بیفته. خب ما بتونیم اینو پیشگیری کنیم، بالاخره خانواده‌ها نیاز دارن. و اشکال ما هم همین بود توی ایام برنامه‌های مجازی، یه 10 تا برنامه آموزش خانواده نذاشتیم برای خانواده‌ها به صورت عمومی تو رسانه تلویزیون که بابا چطور استفاده بکنیم که آسیب کمتر ببینه.
خب توی این مواقع استاد ترشون از خواهی میکنم، حالا ما باید به روی بچه بیاریم یا اینکه نه از راه غیر مستقیم سعی کنیم؟
بله، اتفاقا من به مادر ایشون همین رو گفتم، گفتم اگر نفهمیده که شما میدانید تو خوف و رجا قرارش بدید.
بله،
یعنی یه جوری باش صحبت بکنیم که هم فکر کنه میدونید هم فکر کنه که نمیدونید. و از اون طرفم بالاخره باز بعد نظارتی و مدیریتیتون هم تقویت کنید. البته راهکارهای عملی هم دارم، مثلا حتی چی بگید بهش. که مثلا اینجوری بگید که اون خوفه ایجاد بشه، اینجوری بگید که حس بکنه که نه انگار نه مامان نمیدونه، یعنی یه جوری ناراحت بشین حتی عصبی بشین که برخی بچه ها استفاده خوبی از مثلا موبایل و اینا نمی کنن. اگه بچه من بودم فلان به همان، اگه طرفم مثلا جوری برخورد بکنی که آره بچه من که اهل این کارا نیست، الحمدلله خوب داره ازش استفاده میکنه، یعنی تو این بینابین قرارش بدیم. خود این خوف و رجای خیلی کمک میکنه. ولی اگر بچه ها فهمیدن که ما میدانیم، حتما باید یه برخورد تون با تشر بریم، نه شخصیتش رو خورد کنیم، رفتارش رو تقبیح بکنیم، کاری که کرده رو تقبیح بکنیم، یه مدتی حتی با این سرسنگین باشیم و حتی واسطه ای رو بفرستیم. مثلا تو این زمینه اگه مادر این برخورد میکنه، پدر رو بفرست جلو که برو این چه کاری بود، مادر داره دق میکنه از این کار تو، چرا این رفتار رو انجام دادی، یعنی اینها گفته بشه. ولی اون بعد نظارتی هم بعدش تقویت بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. خب شنونده بزرگواری پشت خط ارتباطی ما هستن، استاد ترشون اگر اجازه فرمایید باشون می سلام علیکی بکنیم و سوالشون رو مطرح کنن. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
خوب هستین ان شاء الله؟
قربان شما، عزیزین شما خوبه،
سلامت باشید. معرفی میفرمایید قربان؟
من جعفرآبادی هستم، شهرستان سیرجان.
آقای جعفرآبادی عزیز از سیرجان کرمان تماس میگیرید؟
بله.
خب آقای جعفرآبادی عزیز، ما در خدمت شما هستیم و استاد ترشون هم صدای شما رو میشنون. سوالات رو مطرح بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
حالا سوال در رابطه با همین پدر و مادر که احترامشون واجبه، به هر حال رفت و آمد باید باشه. بعد یه سری مثال تو زندگی ما پیش اومده که پدر و مادر نسبت به ما مثلا کم اهمیت بودن تا بچه های دیگه. حالا خانواده خود روی قضیه حساس شدن.
بله.
حالا چند وقت رفت و آمدشون قطع شده، اونم نمیرن. وقت با توجه که کار و شغل منم رانندگیه، راننده بیابونم.
بله.
ماشین سنگین. خود ما نیستیم بیشتر فراسته تو بیابون رو بیوروریم. اونا هم قبلا میرفتن میمودن لاغل هفته یه بار دو بار سری میزودن. الان چه وقتی من نمیرن رفت و قد شده که شده، مثلا اگه ما هم اینجا هستیم یه موقعی میخواییم بریم اونجا، میگه نه تو هم حق نداری بریم. اونا مثلا به ما بیامیت بوده از توی زندگی برای بچه دیگه خونه داری کار کرد، اون کار کرد، شما کاری نکرد و از یه هست. ما هم حقیقت خونه که دو تا بچه یکیش دانشجوه، یکی که داره پشت کنکور درس میخونه، آدم زندگیشو به هر حال دوست داره. از یه طرف پدر مادرم احترامشون واجبه، اونم باید رفت، نمیشه که ترک پدر مادر کنی و اینا. الان دیگه مشکل زندگی ما شده همین که چه کار باید بکنم. گفتن اگه میشه آجاقا یا راهنمایی برای ما بکنم بیریم باید چه کار.
بله بسیار خوب، فرمودید دو تا فرزند دارید درسته؟
بله.
چند سال ازدواج کردید؟ یه پسر یه دختر، خدا حفظشون کنه. چند سال ازدواج کردید آقای جعفرآبادی؟
من دیگه الان دخترم حساب کنید 21 سال میشه. سال
درسته. خب درسته،
ازدواج شدیم. بله البته قصد ازدواج میگه تا درسم تموم بشه ندارم، باید درسم تموم بشه بعد.
بله بفرمایید.
الان یه سال کنکور دستان امتحان داره، ولی خب اون رشته که میخواد موفق نشد، جای خوب به حساب که میخواست داره، یه جای جدیدا میخواد بسن جا بهتری رو قبول بشه. مثلا پشت کنکور داره میخونه، ان شاء الله اگر بشه که یه جا بهتری قبول بشه.
بله، البته من سوالم این بود که خود شما چند ساله که ازدواج کردید و چند ساله که از ازدواجتون
میشه؟ بله، ما حقیقت الان دیگه سال 76
76 ازدواج کردید، یعنی بله، میشه 22 سال.
بله بله،
بسیار خب. و اینکه که من به جای استاد ترشین دارم سوال رو پرسم که کار استاد کمی راحت تر بشه توی موضوع.
نه.
و اینکه خانم شما از اقوام و بستگان بوده یا اینکه غریبه بودن؟
نه غریب بوده، من راننده بودم، از خانواده راننده به سال زن گرفتم از روشیدم.
بله استاد ترشین، من عذرخواهی میکنم، یه تعداد سوال من پرسیدم، اگر حضرت
نه من سوال ندارم.
خب آقای جعفرآبادی عزیز پشت خط باشیم و پاسخ استاد رو بشنوید. بفرمایید استاد، در خدمت
شما. بله سلام و عرض ادب دارم خدمت این شنونده خوبمون، زحمتکش، واقعا قشر راننده یکی از قشرهای زحمتکش جامعه ما هستن.
شلی که همیشه سلام
و یکی از ویژگی هایی هم که دارن، حالا تو این سالیانی که ما در رادیو معارف بودیم، یه قشری از شنوندگان پروپاقرص برنامه‌های تربیتی و خانواده هم هستن.
درسته.
و خیلی خوشحالیم که ایشون هم تماس گرفتن، مسئلهشون رو بیان کردم. من اگر اجازه بدین از این آخر شروع کنم، به اول برم. یه نکته‌ای رو درباره دختر خانومشون گفتن که دخترم دانشجو هست، 21 سالشه و گفته تا درسم تمام نشه ازدواج نمی‌کنم. ما یکی از نکاتی که امروز واقعا باید از دختر خانمای عزیزمون در جامعهمون بخوایم، دخترهای نوجوان و جوان، اینه که هیچ وقت ازدواج رو گره به عوامل دیگر نزنن. مثلا من تا مثلا تحصیلاتم تمام نشه ازدواج نمی کنم، تا نمیدونم جهیزیم تکمیل نشه ازدواج نمی کنم.
بله.
تا شغل پیدا نکنم ازدواج نمی کنم. اینها یه خطای راهبردیه، چون بالاخره ما گاهی اوقات به فرمایش امیرالمومنین که میفرماید اختنم الفرست، ما گاهی اوقات یه فرصت‌هایی برامون پیش میاد که ممکن این فرصت‌ها بی بدیل باشه، یعنی دیگه جایی از زندگی ما اون رو نیابیم. کما اینکه همین الان ما تو فضاهای مشاوره‌های قبل از ازدواج هم اینو میبینیم. مثلا میبینی دختر خانم میاد سنش بالا رفته، میگه من خیلی خواستگارهای خوبی داشتم، مثلا اون خواستگار اولم که اومد چقدر ویژگی های خوبی داشت، ولی به همین دلیل که میخواستم درس بخونم جوابش کردم.
بله.
ولی دیگه مثل اون نیمد، دیگه هیچ که به دل من نشست کسی بیاد مثل اون. ولی من همیشه به دختر خانوما و خانواده یک تعبیر راهبردی رو به کار میبرم.
بله.
میگم از اولین خواستگاری که پا رو میذارد در خانه ما داخل، به ازدواج فرزندتون فکر کنیم و دختر خانوما به ازدواج خودتون فکر کنیم. یعنی ممکن این بهترین فرصتی باشه که دیگه هیچ جای زندگی برای شما شک نگیره. بذار ما برای مثلا حالا مدرک و تحصیل و شغل و اینها امر ازدواجمون رو به تأخیر نندازیم. و خیلی هم پیش آمده و ما خیلی ها رو میشناسیم تو این زمینه، دختر خانمایی که مثلا در ضمن تحصیلشون یا حتی قبل تحصیلات تکمیلیشون ازدواج کردن و چطورم در کنار همسرشون، چون انتخابشون خوب بوده، مدارج تحصیلی علمی رو تونستن طی بکنن و واقعا هم روز به روز هم موفق‌تر شدن. بنظر این رو حتما همین پدر بزرگوار بهش توجه بکنه، هم دختر خانم خوبشون و هم همه جامعه ما، که نذاریم ازدواج ها دیر بشه. و یکی هم میدونین اصلا عللی که الان سن ازدواج دختر خانم ما داره دیر میشه همینه که همیشه در حسرت اون اولیا بودن که اومدند و رفتند و اینا به خاطر درس و بهانه این چنینی جواب کردن، یعنی دوباره هی منتظر میرن یکی مثل او میاد یا نمیاد، بعد میرن نمیاد، سن بالا میره.
بله.
و بعدش این فرصت هم میگذره و معلوم نیست که نهایتا ما مجبور بشیم که به چه ازدواجی تن بدیم.
بله.
همون نسبت به موضوع خود ارتباط خانواده ها با هم دیگه که فرمودن، حالا بالاخره همسر من میگه که پدر و مادر اون احترامی رو که مثلا به بقیه بچه ها میذارن اونجوری که دیگران رو هوایشون رو داشتن، شما رو نداشتن. ببینید شاید دلائلی داره. ببینید یه موقع ما باید نگاهمون در عرصه زندگی مشترک یک نگاه خوشبینانه باشه. من اگر اجازه از این زاویه نگاه بکنم، ببینید یه موقع تو پدر مادرها واقعا این هست، مثلا دیدیم تو خونه، حالا من یه مقدار لبل رو بیارم پایین تر.
بله.
تو بچه های کوچیکتر بگم، ما یه موقع مثلا دوتا فرزند داریم، جفتشون هم میرن مدرسه، یکی میبینی ماشاءالله درسشو خودش میخونه، تکالیفشو خودش انجام میده، همه کارشو انجام میده. خب دیگه لازم نیست من برم بالا سر این وایسن چرا مشقتو نمی‌نویسی نمی‌دونم چرا فلان، من میرم از اونی حمایت میکنم که میرم تو درسش کوتاهی میکنه. گاهی اوقات پدر مادرام همین جورن، ممکن الان همین آقا مثلا این زحمتکش بالاخره تو جاده بره بیاد، بعد میبینن خب الحمدلله این درآمدی داره، زندگیشو اداره کرده، خونه‌ای خریده، ماشین خوبی انشالله داره، زندگی سر جاشه، بچه‌هاش الحمدلله این رفته دانشجو شده، او داره برای اینکه به یه رشته خوبی دست پیدا کنه داره تلاش میکنه، نه خب موفقه، نیاز خیلی به حمایت ما پدر و مادرها نداره. ولی اون یکی مثلا میبینیم نه مثلا شغل درست حسابی نداشته، کار درست حسابی نداشته، زندگیشون داره آسیب میبینه، یه جای نیاز به اینه که پدر مادر یک حمایت مالی بکنن، یه حمایت فکری بکنن، یه دوتا قربون صدقه او برن که مثلا یه ذره انگیزه بشه کاراش انجام بده. یعنی میبینی این حالت واقعا گاهی اوقات پیش میاد و من خودم این رو به عینه تو فضاهای مشاوره دیدم.
بله.
که مثلا پدر مادر میگن چرا به این بچه بیشتر توجه کردیم، به این جوانتون به بله. او کمرنگ توجه کردیم، میاد دقیقا علت رو هم میگه، میگه الحمدلله دیدیم خودش موفق، نیازی نیما خیلی دیگه کاری براش بکن، این نه نیاز به هول دادن داره، یه وکسل کردن داره، لذا باید هی کمکش بکنیم. پس ببینید یک نگاه اینه، نگاه خوشبینانه، ممکنه واقعا اون پدر مادرم با همین غرض با همین نیت مثلا خیلی ورود پیدا نکن که حمایت مالی بکنن کاری بکنن، الحمدلله این پسر با جرب و زست داره کارش رو الحمدلله جلو میبره، سر و زندگیش هم خوبه. اما یه نگاه دیگه هم وجود داره، حالا من میخوام یه مقدار نگاه دوم رو یه مقدار نگاه منفی داشته باشم به این قضیه. ممکن اصلا واکنش به رفتار خود ماست، چون میدونین دنیا دنیای بالاخره کنش ها و واکنش هاست، علت ها و معلول هاست. دیدین که آقایقات میگن جواب های چیه؟
هویه.
مثبتش هم داریم، وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام میفرمن زیبا سخن بگوین تا زیبا سخن بشنویم. ممکنه بخشم اصلا به رفتار خود ماها میگرده، مثلا ما مثال میگم، من آقایقات بین جاری ها این پیش اومده، مثلا یکی اومده تو مشاوره میگه بله حاج آقا نمیدونم مادر شوهرم به جاری من خیلی بیشتر از من توجه میکنه، خیلی به اون اهمیت میده، هواشو داره، بچه هاشو بهتر ردخ و فرق میکنه، ولی با من اینجوری نی. ما وقتی میشینیم بررسی میکنیم نه، یه موقعی ضعفای عمل کردی همین خانومم بوده توی این قضیه.
بله.
مثلا اون جاریه تولد مادر شوهر میشده براش هدیه میخریده، صبح اول صبح مثلا روز تولد یه پیامک تبریک و یه قلبم ذیل اون پیامک تبریک برای مادر شوهرش میفرستاده، نمیدونم میشنیده مهمون داره زنگ میزده مادر جون بیام کمک دست صحنایی، یعنی خیلی گرم بهتر برخورد کرده. خب بالاخره ارتباط ناخودآگاه مادر شوهرم با او چی بوده؟
خوب
صمیمی‌تر بوده. ولی مثلا همین حالا نمونه که دارم میگم واقعا مصداقیه که تو مشاوره ده. بعد مثلا همین خانمی که ما بررسی کردیم گفت آره من مثلا راست میراج آقا میرفتم خونه مادر شوهرم، حتی تو آشپزخونه نمیرفتم کمک، گفتم خب من مهمونم دیگه باید بشینم اینجا دیگه.
بله.
ولی اونو میدم میره میاد سفره پهن میکنه کمک میکنه، بالاخره یه هیاهویی داره تو محیط خونه، خب معلومه صمیمی‌تر بیشتر مورد توجه قرار میگیره. بریزا ما اینم بدونیم، این فرمایش که وجود مبارک امیرالمؤمنین دارن میفرماین که گاهی اوقات ما خار تو چشم طرف مقابلمون رو میبینیم، تیر تو چشم خودمون رو نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات اشکال او رو میبینیم ولی ها. اشکالات کوچیک وجود داره، بریم اون اشکالات بزرگتر رو توی خودمون نمیبینیم که ممکنه اگر او داره این واکنش رو نشون میده ریشش توی نوع رفتار من بوده. این هم پس حالت دوم که دارم میگم، یه حالت میانه و سومی رو هم بگم، ممکن اصلا یه بخشم برمیگرده با خود ارتباط آقا با خانوادش.
بله.
و ممکن خانومم خیلی خوب بوده، احترام میگذاشته، توجه میکرده، ولی برخی مردا تیپشون دیدین شاید افرادی که فرزند دارن اینو بیشتر براشون ملموسه.
بله.
مثلا یه بچه میبینی خیلی میاد محبت به مادرش میکنه، زنگ میزنه، هر روز احوال پرسی میکنه، یه فرزندی هم هست نه آدم خوبی هم هست، ولی که مثلا هر روز زنگ بزنه نیست، هر روز احوال پرسی بکنه نیست، ولی از ناخودآگاه این صمیمیت بین مادر و اون فرزند بیشتر میشه، خانواده اون فرزند بیشتر میشه. در حالی که اینم آدم بدی نیست، آدم خوبیه، فقط نتونسته اون مهارت‌های ارتباطی لازم رو داشته باشه، بعد به زیان خانواده‌اش هم تموم میشه. بعد میبینه اون چطور به خانواده ما، به خانواده برادرم احترام میگذاره، توجه میکنه، به خانواده من و همسر من خیلی توجه نمیکنه، ضعف ارتباطی من بوده. ولی این سه نکته میتونه عمده علت این باشه که گاهی اوقات یک تفاوت‌های ما تو رفتارهای خانواده‌ها با خودمون، و هر سهش هم قابل اصلاحه، یعنی هر سه شما میتونیم اصلاح بکنیم. چون مورد اول نوع نگرشمون رو درست بکنیم، اولیش همین بود دیگه که من وضعم خوبه لذا خیلی به من توجه نمیکنم، به حق عمل میرن سراغ اونی که خیلی وضع مالیش خوب نیست، تمکن مالی نداره، بیشتر به اون جمع. یه ما برخ میگرده به رفتار من، نکته دوم، اگر من خانم رفتارم رو اصلاح بکنم، مادر شوهرم هم با من و خانوادم و شوهرم هم بهتر میشه، رفت آمده بیشتری میکنه. یه سومی هم وجود داشت که آقا بعد یه سری رفتارهاش رو اصلاح بکنه که بالاخره مادر و پدر این ارتباط رو داشته باشن. این جنبندی این نکات. یه بخش دومی یا در اصل بگیم سومی هم این بحث داره و این را من عرض بکنم دیگه تمام بکنم. حالا با تمام این احوال، اصلا ما یه مادر شوهر و پدر شوهری داریم که خوب نیستن، ما را اذیت میکنن، آیا ما میتوانیم توصیه بکنیم به همسرم تو دیگه با مادرت رفت آمد نکن، با پدرت رفت آمد نکن؟ رضا نه، ولو کان مشرکا در روایت داریم، باید احترامشون حفظ، حتی اگر مشرک بود.
بله.
فرزند نسبت به پدر و مادر باید احترام بگذاره، ادب بکنه، مثلا خانم تشویقم بکنه که کم نذاری، محبت بکن، و خود این خیر و برکتش رو به ما برمیگردونه. ولی رضا شما همیشه یاد اون ماجرای اویس قرنی بیافتین که بالاخره مادرش مسلمان نبود، ولی اون مقامی رو که جناب اویس کسب کرد این بود که گوش به فرمان مادر بود، اطاعت مادر رو عهده‌دار شد، حتی گذشت از این که پیامبر رو ببینه به خاطر اینکه فرمان مادر رو اطاعت کنه، سریع برگشت به یمن. ولی ما توصیه میکنیم که خود ماها اگر برکت زندگیمون رو میخواییم باشه، میخواییم رشدی در زندگیمون باشه، حتی اگر پدر و مادرهامونم هوای ما رو ندارن، یه جایی حتی اذیتمون میکنن، یه جایی بهمون بدی هم کردن، ما وظیفمون نسبت به اونها خوب باشیم. البته بدیشون رو راه خودش باید اصلاح بکنیم، اشتباهاتشون رو راه خودش بهشون بگیم.
بله.
ولی دلیل نمیشه اگر یه کسی بدی کرد یا بی احترامی کرد، بدی و بی احترامی اون رو با بدی و بی احترامی پاسخ بدیم. این اصلا روش منطقی هیچ جا نیست، خصوصا نسبت به پدر و مادر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما. انشالله که آقای جعفرآبادی عزیز هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشن و شنوندگان عزیز هم از نکاتی که گفته شد بهره‌مند شده باشن. خیلی متشکرم از شما جناب جترستان و مسلمین استاد ترشیون، کارشناس مسائل تربیتی، که این هفته هم در خدمت شما بودیم و از نکات ارزشمند حضرت علی بهره‌مند شدیم. با توجه به اینکه زمان برنامه به پایان رسیده، من از حضور شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
انشاءالله که در هفته‌های آینده خدمت شما باشیم. امید خدا. زنده باشید. خب از شما شنوندای بزرگواری هم که همراه ما بودید در این برنامه پرسمان تربیتی خانواده، بسیار ممنون و سپاسگزارم. و این نکته رو یادآور بشم که زندگی بهشته برای اونهایی که عاشقان عشق می‌ورزند، بی محبت پروا می‌کنند و کمتر از دیگران توقع دارند. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگه وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
بار دگر ما و درود و دعا، ما و تماشای شکوه خدا. بار دگر ما و سلام و سرود، آینه در آینه جشن و شهود.
ماه ذی‌قعده آغازش ماه وعده حضرت موسی علیه السلام با خدای تبارک و تعالی است و وعدنا موسی 30 لیله.
الله
الله. با حضرت موسی خدا وعده گذاشت 30 شب رو به عبادت بپردازه تا آخر ماه ذی‌قعده، که بعد 10 روز یعنی دهه ذی‌حجه بهش اضافه شد. و اتممناها به 10.
و وعدنا موسى 30 ليله و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله.
در تمام این 40 روز حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از اول ذی‌قعده تا 10 ذی‌حجه به میعاد الهی و به عبادت پرداختن.
در دلم شکوه عاشقانه ای، شکوه عاشقانه ای از نیاز و بندگی.
پس سزاوار است آقایانی که قصد تغییر و تحول در خودشون دارن، تو روایات ما هم اومده است 40 روز اگر کسی خودشو برای خدا خالص کنه، حکمت بر زبانش بر قلبش جاری میشه.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفته.
سزاوار است از اول ذی‌قعده تا 10 ذی‌حجه که 40 روز میشه، یک مراقبتی رو برای خودتون شروع کنید. حالا من نمیگم یک کار سختی، اما مثلا عهد کنید این 40 روز رو دائم با وضو باشید، عهد کنید این 40 روز رو هر روز چند سوره چند آیه قرآن بخوانید، شبی دو رکعت نماز بخوانید. یک تحولی، اگر عادت بدی گناهی در زندگی شماست، بدزبانی، عصبانیت، وسواس، اینها رو کنار بگذارید. اول ذی‌قعده تا 10 ذی‌حجه این 40 روز فرصت خوبی برای سازندگی است.
شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الصلاه الى كميل بن زياد النخعي.